از فیلم هاش. شما خانم پورفرخ در برای شخصیت سرگرد به یه نکته اشاره کردید، یه رشد استعلایی رو ما در شخصیت سرگرد میبینیم. در آغاز فیلم یه آدم نظامی خیلی خشکه، ولی وقتی که یواش یواش پای زنی در میان میاد، موسیقی پخش میکنه تو فضای زندان. اون موسیقی نشانه‌ای میشه برای اینکه این آدم صرفاً زندانبان نیست، انسانه، در وهله اول انسانه، و اون موسیقی نشونه خوبیه برای این شخصیت پردازی. خیلی جاها عصبانی میشه، از دست این مددکار عصبانی میشه، اونجایی که میبینه داره با احمد سرخپوست حرف میزنه، ولی خب اونم که اونجا نیست، دنبالش میگرده، میخواد کشف کنه. من به نظرم میرسه این تو تمام اون بخشایی که توی زندان داره دنبال احمد سرخپوست میگرده، داره در واقع دنبال خودش میگرده. یه جایی میره توی سلول، در سلول بسته میشه.
بله.
و این اون موقعی که میاد بیرون، انگار از اون سلول خودش، از اون قفس خودش داره بیرون میزنه. این نگاه شاید حالا تو ذهن سازنده فیلم نبوده، من نمیدونم، ولی من مخاطب وقتی که اینجوری نگاه میکنم میتونم این تعویل رو از فیلم برداشت کنم که در واقع سرگرد توی زندان خودش هست، ولی با عشق میتونه رها بشه از این زندان و نجات یه انسان، آزادی یه انسان براش خیلی مهمه. و اون طرف هم دوباره اونجا زن دیگری هست که با بچه‌ای عاشق اون مرده و نمیخواد اون مرد اعدام بشه. این فضاسازی هایی که توی این فیلم انجام میشه، با اینکه خیلی مینیمالیستیه، خیلی کوتاه داره میاد میره، خیلی تو دام اون سانتیمانتالیسم خیلی از فیلم ها قرار نمیگیره و حفظ میکنه. این یکی از نکات خیلی مهمه که توی فیلم به نظر من وجود داره، که همیشه ما فاصلمون رو با سرگرد، با اون مددکار، با همه اون شخصیت ها، در عین این که میخواییم باشون همزادپنداری بکنیم، ولی اون فاصله ها رو هم حفظ میکنیم. این رو، این موضوع، این نگاه استعلایی رو نمیدونم توی روانشناسی چجوری میشه تبیینش کرد.
بله، فاصله همونو حفظ میکنیم، شاید به خاطر اینکه کلیشه ها به ما میگه که یه سرگرد یه آدم بی احساسیه. بله. و انتظار نداریم پایان داستان این چنین بشه، یا کلیشه ها به ما میگه که یک مددکار اجتماعی در زندان قدرتی نداره و اگه خودش خطا بکنه حتی ممکنه که خودش هم تهدید بشه، انگار ترس های درونی ما هم اینجا داره ما رو هدایت میکنه. ولی چیز جالبی که وجود داشت، دقیقا اون سکانسی که در زندون بسته شد و این حبس شد، چیزی که من دریافت کردم انگار که حالا خودت هم تجربه کن وقتی ما بیگناه تا پای چوبه دار میریم دقیقا چه احساسیه. و شاید اونجا یک تلنگری بود برای اینکه خب احمد سرخپوست هم در همین موقعیت قرار گرفته، پشت درهایی قرار گرفته که واقعا حقش نیست اونجا باشه. من تغییر نگاه سرگرد جاهد رو از همون بسته شدن در اسارتش زدم. و یک تقابل زیبای این فیلم داره بین عشق و اسارت. خیلی ها عشق رو اسارت تعبیر میکنن، به خاطر اینکه حالا اگه بخوایم اسطوره ادبی امروز برخورد بکنیم، نگاه بکنیم به عشق، باور ما از عشق اینه که کسی که عاشق میشه داره اسارت رو تجربه میکنه. بله. برای اینکه دیگه خیلی انگار که سکاندار عقل نیست و هر آنچه که معشوق میطلبه اجابت میکنه. حالا اینجا این تقابل عشق و اسارت داره برعکس جواب میده، یعنی لحظه ای که عشق رو داره در دلش حس میکنه، میخواد که این درها رو باز کنه، یعنی بله. نور عشق یه جورایی گشایشه. این همون چیزیه که حالا چطور انرژی این تصویر خیال که ما فرانکل رو تقریبا یه جلسه در میونش ازش صحبت کردیم، من رو به یاد همون زندانی که یا اون اردوگاهی که فرانکل اسیر بود و عاشق بود، تازه ازدواج کرده بود با همسرش که اتفاقا هم پزشک بود، و این تونست اون درد اسارت رو به واسطه یک عشق تجربه کنه. در نهایت انگار که سرگرد جاهد به اینجا میرسه که خب شاید لذت اون عشق، ولی موندن در اسارت و قفس تن، یعنی اون هرسی که میخواد او رو به رتبه بالاتر برسونه، این هرس رو غلبه کرد و پیروز شد. اما در جهت دیگه ما این عشق رو همونطور که اشاره فرمودین در همسر احمد سرخپوست، فرزندش و او که خیلی خوب شناخت اتفاق افتاده بود. 5 سال 6 سال زندگی دخترش 3-4 ساله بود، ولی مطمئن بود که امکان نداره، یعنی حاضره که بمیره زیر آوار بمونه ولی پای چوبه دار نره، چون باور داره که بیگناهه. وقتی شناخت انقدر زیاده، یک شناخت بین زوجین اتفاق نمیفته باز در سایه عشق. من این فیلمی که حالا خیلی جدیدن هم دیدم، نه تو سینما، واقعا برام زیبایی خاصی داشت و خوشحالم که امروز داریم.
بله، البته این از اون فیلمایی که حتما باید رو پرده سینما دید، چون نماهای بسیار زیبایی داره و تو اون پرده بزرگ سینما خیلی خوبه. بسیار خب، بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و درباره فیلم سرخپوست از منظر روانشناسی صحبت کنیم.
خب این عکس‌ها رو با سوزن می‌چسبونن، اینه که راحت کنده میشه، اگه با چسب بچسبونن اینجوری نمیشه. اینا رو هم ریخته بودن تو بونی من، حتی پرونده دادسراش هم گشتم، نیست عکسش.
وای میس،
ببینید یه صورت استخونیه کشیده داره با چشای روشن. اینجا به خاطر رنگ پوست صورتش بهش میگن احمد سرخپوست، چون همیشه قرمز صورتش. قدش بلنده، لاغره. خب احمد سیف، متولد 1311 که میشه
35 سال.
بله، مال یکی از همین روستاهای اطراف کریم آباد. شغلش هم اینجا نوشته کشاورز، ولی چند سال پیش زمینش رو ازش گرفته بودن، دوره گردی میکرد تو شهر. متأهله، یه دختر کوچیک داره. دیگه این که همین چیزی که به دردتون بخوره همین است. کل آدم آروم و کم حرفیه. یه قورباغه هم داره که همیشه همراهشه، نمیدونم از کجا پیدا کرده. اجرای حکمش هم تقریبا 3 هفته دیگه است، یعنی 25 برج بعدی.
اجرای حکم چیه؟ مگه حبسی نبوده؟
چرا، ولی حکمش عوض شد 3 هفته پیش. یعنی اول 15 سال حبس بود، توی تجدید نظر قتل عمد خورد شد اعدام.
قطعیه؟
بله.
ناجی بیا بالا زود.
البته ما درخواست فرجام هم داده بودیم براش، ولی رد کردن. پروندهش هم مشکل داشت، چون اصلا نمیشد یه دفعه اینقدر سنگین بشه. من به خود شما
هم رو زدم. سه تا از پاسونه محافظه رو بفرست اینجا سری. نه پنج تا. هم سلوله این زندانیه رو بفرستم روشون. نقشه ساختمانی زندان هم میخوام. همون قدیمی که تو بایگانی بود. همه‌شو بفرست. قبل اینا تیمور رو بفرست بیاد. فقط سری رو منتظرم. ناجی یه نفر رو بفرست آتش نشانی، بهشون بگه مانوف دادیم سگ آدم یا بیشون رو بگیرم بیاد. نگهبانه خروجی توجه کنید، بدون اطلاع من یه چوب کبریت هم از در اینجا بیرون نمیره. از پایین چه خبر؟
زیر زمین رو گشتیم، دارن رخشور خونه رو میگردن. بعد از اونم
باش برو، همه درها رو ببندید.
چشم آقا.
تأکید میکنم بدون اطلاع من یه چوب کبریت هم از در اینجا بیرون نمیره.
فرار کرده؟
همینجاست، توی سوراخی قایم شده، پیداش میکنم.
جناب سرگرد، البته یه چیزی هست میخواستم بگم بهتون. تو این مدت من خودم تحقیق مفصل کردم راجع به پروندهش. البته شرایط شما رو هم درک میکنم. راستش ببینین، موضوع اینه که براش پاپوش روختن، قطره ملاک رو انداختن گردنش. کاری نبوده اصلا تو اون جریان. من کلی هم نامه نگاری کردم که حداقل حکم رو بندازن عقب، ولی چون این ارباب پشت ماجرا هست نتونستم کاری بکنم. وکیلش هم کشیده کنار.
دوستان گرامی، در برنامه تصویر خیال درباره فیلم سرخپوست ساخته نیما جاویدی صحبت می‌کنیم. نیما جاویدی با این فیلم نشون داد که فضای سینما رو خوب می‌شناسه، قاب‌بندی‌ها، کادرها، میزانسن‌هاش، نوع شخصیت پردازیش، بازی، حرکت دوربین، شخصیت‌های فرعی بسیار خوبی که در قصه میاره که بازیگرای حرفه‌ای هم نقششون رو بازی میکنن، مثل سرهنگ که مانی حقیقی نقشش رو بازی کرده، اون مردی که میخواد اون زمین ها رو تبدیل به فرودگاه بکنه آتیلا پسیانی، اون زندانی که به ظاهر شیرین عقل حبیب رضایی، و چقدر تو خوب بازی میکنه و چه شخصیت پردازی خوبی داره، و پریناز ایزدیار که در نقش اون مددکاره. پریناز ایزدیار هم به ظاهر تمایل داره در واقع به سرگرد. حالا اون شخصیت سرگرد برای او مثل اینکه شخصیت جذابی میاد. این گونه زنها که در یک فضای سخت مردانه با آدمهایی که حالا هر کدومشون جرمی مرتکب شدن، بی گناه با گناه، بالاخره در فضای زندان همه جور آدمی هست، تیپهای مختلفه، حتی ممکنه جانی باشه، خطرناک باشه، اما این آدم براش دیگه اهمیتی نداره، اونها رو به مثابه یک انسان میبینه که باید بهشون کمک بکنه. این گونه شخصیت ها هنوز هم هستن تو جامعه، با اینکه مثلا این داستان مال 50 سال پیشه داره تعریف میشه، ولی این شخصیت ها شخصیت هایی هن که انگار جاری هن توی جامعه، زنانی که توی فضاهای خیلی سخت و سنگین کار میکنن، اما قرار نیست که اون احساس و زنانگی خودشون رو هم فراموش بکنن. خب این شخصیت رو هم در ذات خودش هم در تقابل با محیط یه مقدار تحلیل بفرمایید.
بله، شاید الان خب خیلی مددکارهای اجتماعی ما خانوم هستن، بسیاری از روانشناسان حتی توی کلاس ما میبینیم که امروزه نسبت به چند سال قبل دانشجوهای ما بیشتر خانوم ها هستن. به نظر میاد که کلیشه داره نقش خودش رو ایفا میکنه، اون نقش ساپورتیو و حمایتگر، ولی انتخاب این که من دلم بخواد که توی کلینیک کار بکنم به عنوان حتی مددکار، یا توی NGO کار بکنم، یا تو محیطی مثل زندان و شرایط سخت، بسیار برمیگرده به خلق و خوی فرد و همون چیزی که امروز در روانشناسی صنعتی و سازمانی برای مصاحبه جذب نیرو درش استفاده میشه. یعنی واقعا اگر کسی دلشو نداره، اجازه نداره بره چنین پستی رو انتخاب بکنه، حتی اگه مثلا فکر کنه که درآمد بیشتری داره یا موقعیت اجتماعی برتری داره. و اینجا خیلی خوب نقش ایفا شده بود، یعنی فردی که علارغم اینکه میتونست خیلی جدی احساسی نباشه. خب دیدیم تقابل بین سرگرد جاهد و اون فرزند احمد سرخپوست که خیلی رفتار دردناکی داشت با یه بچه، به خاطر اینکه ترسیده بود، فکر میکرد که یه جایی با پدرش رفته صحبت کرده و داره تو گوش مامانش زمزمه هایی میکنه و ترسید. و وقتی شاهد چنین رفتارهایی باشی، باید خیلی بلد باشی که منطق و احساس رو همزمان با هم به منصه ظهور بگذاری، و این زن این توانایی رو داشت. بنابراین شغل‌های این چنینی که می‌طلب فرد بتونه از نظر عاطفی به یه پختگی رسیده باشه و در این حال بتونه شناخت و منطق خودش رو داشته باشه، نیاز به یک سری آموزش‌ها، انتخاب‌های درست و در این حال توجه به ویژگی‌های شخصیتی داره.
خب یه نکته دیگه هم درباره سرگرد الان به خاطر آمد، بسیار آدم باهوشیه و میتونه انگار پیش بینی بکنه که چه اتفاقی داره میفته. اونجایی که از زندان میان بیرون، به ظاهر بی خیال شده دیگه، و میاد پشت تپه‌ای، ما منتظر میشه که احمد سرخپوست بیاد بیرون. اونجا یه تدبین موازی داره که سرگرد پشت تپه است، با دوربین داره نگاه میکنه. این مددکارم با اون ماشین داره میره به سمت در زندان. وقتی سرگرد رو میبینه، زیر لبی فوشی هم به سرگرد میده، و این از اون فوشایی که وای تو چقدر باهوشی که باید این داری این کارو میکنی، و میره حالا اونجا اون تصادف، و بعد اون برمیگرده تو زندان، این اتفاق میفته. چنین شخصیت هایی که این اقتدار رو توی فضای کاریشون دارن، حتما باید آدم های باهوشی باشن که تونستن به این اقتدار برسن. این رابطهش چجوری میشه توی بحثای روانشناسی؟ ما توی روانشناسی مثلا محیط کار اینها که داریم صحبت میکنیم، که از قضا خیلی هم بحث مهمیه و این روزها خیلی هم باب شده و بحثاش مطرح میشه، آیا رابطه مستقیم با هم پیدا میکنه یا نه اصلا هوش داره کار خودش رو میکنه و مسائلی که تو حوزه کار یا احساس و عاطفه هست؟ چون یه جاهایی من احساس میکنم حتی هوش میتونه جلو عاطفه رو بگیره.
وکسلر میگه هوش یعنی قدرت سازگاری و انطباق با محیط. یعنی شما میخواین ببینین که یه آدمی که خیلی نمیتونه خودشو با شرایط سازگار بکنه. دیدین محل کارشون جا به جا میشه، احساس بدی دارن، هی شروع میکنن غر زدن. اگه آدم باهوشی باشه میدونه که حالا باید توی این محیط جدید چی کار کنم، یعنی سریع میتونه این انعطاف و قدرت تطابق رو داشته باشه. آره، هم توی خانم پریناز ایزدیار که نقش اون مددکار رو داشت ما این هوش رو میدیدیم، و هم در سرگرد. حالا من نمیدونم واقعا توی جز مثلا برای نقش مدیر یک زندان بودن چنین شغلای واقعا این انتخاب، یعنی روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران خیلی ضعیفه.
بله.
الان داره این اتفاق خوب میفته. الان ما تست هایی داریم مثل تست آزمون دیسک DISC، شخصیت هایی که دیان شخصیت های قدرتمندن، شخصیت هایی که میخوان نقش های اجرایی داشته باشن، شخصیت های سی ایثارگرن، یعنی یه ذره کوتاه میاد، خیلی همیشه نقش سپورتیو داره، یه شخصیت های آی بسیار مشاورن، و شخصیت های اس باز به نوعی هر کی داره تحلیل و نقش خودش رو در جایگاه خودش ایفا میکنه. توجه به این، یعنی من فکر میکنم برای جذب و انتخاب باید از این آزمون استفاده بشه. آزمونی حالا MBTI هم یه ذره ضعیف ترش تو حوزه صنعتی سازمانی، ولی خیلی تاثیر داره. به خصوص اون جایی که واقعا جالب بود برام که اون مددکار رفت و واکس رو مالید به تپه سنگ که وانمود کنه که این فرار کرده و واکس رد پای واکس تو خارج از زندان هم اومده، ولی ما دیدیم که یک روز بارانی بود و سرگرد بدو بدو اومد و نگاه کردید پاک شده. پس دو سه روز قبل هم بارونی بوده، پس نمیتونه از زندون خارج شده باشه. واقعا میخوام اینو بگم که هوش در عشق به داد میرسه، در شغل به داد میرسه. حتی اومدن یه پژوهش رو انجام دادن، متوجه شدن که مؤلفه هوش تو درجه عشق ورزی و دوست داشته شدن و دوست داشتن صرف دیگران تاثیر داره. یعنی جذابیت ظاهری، ثروت، قدرت، اینا همه یک بود، داشتن اون هوشه میتونه مکمل باشه. و ما خیلی جالب بود در لحظه لحظه این هوش و درایت رو در هر دوی این نقشای اصلی میدیم که چطور به رخ کشیده میشه. یعنی انگار که یکی داشت
با هم مبارزه میکنه،
دقیقاً انگار که بازی شطرنج رو تا پایان داستان میبینیم، این مهره رو میکنه و اون قشنگ مهره بسیار درست رو داره در تقابل با اون میاره، و این فکر کنم جزو جذابیت های
ولی با این که به ظاهر سرگرد میفهمه و اون نقشه رو میخونه که توی اون جعبه دار سازه‌ای که برای اعدام طراحی شده پنهان شده، و اینم خب یه استعاره جالبیه ها، این محکوم به اعدام شده
ولی از همون استفاده،
آره از همون استفاده میکنه برای فرابر آزادی خودش، یعنی از ابزار مرگ خودش برای آزادی خودش داره استفاده میکنه.
این هوش رو توی فرد زندانی هم آره. ببینیم
این که بسیار باهوشه با اون پنهان کاریایی که میکنه تو اون فضای زندان.
و خیلی جالبه آقای اسلامزاده، من در تمام مدت که فیلم رو میدیدم یعنی بارها خب متوجه این داستان شده بودم، حالا با تجربیاتی که از مراجعه داریم، آدم باهوش اگر حالا این که بیگناه بود، یعنی قطعا رو زمین و به عنوان کشاورز آدم مفیدی بوده برای خودش و خانوادش، ولی به این تمام مدت فکر میکردم که آدم باهوش اگر در مسیر درست خودش طی نشه میتونه یک کلاهبردار، یک اختلاسگر، یک جانی جنایتکار بسیار خبره باشه که ردی هم از خودش نگذاره. پس واقعا نشون میده رسالت ما رو، رسالت قانونگذار رو، رسالت تک تک مردم رو، اگر فرزند باهوشی در یک خانواده بی‌بضاعتی شناسایی میشه رسالت تک تک ماست. امنیتی نیستش که ما فکر کنیم که امنیت نظامی کشور فقط باید برقرار بشه. اگه من نوعی امنیت میخوام، اگه شناسایی کردم یه آدم باهوش رو، باید مسیر رشدش رو من شهروندم فراهم کنم، چون اگه فراهم نکنم همین آدم باهوشی که در مسیر درستش نیفتاده به راحتی میتونه قفل گاف صندوق خونه من و خونه شما و خونه دیگری، کیف من و به طرز بسیار ماهرانه باز کنه، چون اون فکره هست، اون فکر رمزگشایی هست. پس چقدر خوبه که ما تک تکمون هوشمندانه تر باشیم نسبت به این هوشهایی که در جایگاه درست قرار نگرفتن و میتونن به جای رمزگشایی یک مدال المپیادی متاسفانه رمزگشایی یک چیزی باشه که بتونه امنیت تک تک ما رو به خطر بندازه.
هوش سیاه دیگه. خیلی متشکرم. بخش دیگری از صدای فیلم سرخپوست رو با هم بشنویم، بازگردیم و بعد در بخش پایانی همراه شما باشیم.
خب
دفعه هر که آمدم ملاقاتش گفت میخواد فرار کنه، گفت موقع فرار تیرشم بزنن نمیذاره بگنه درش بزنن.
کی براش واکس فرستادی؟
واکس؟ واکس چیه؟
هیچ،
تو ده همه میدانن احمد بگنه هیچ کاری نکرده. تر رسول الله اگه اینجاست حراب مکنه اینجا را.
تو از کجا میدونی اینجو؟
امی گفت. او را مگه نگفتی؟
آقا من دیدم داره داد و بیداد میکنه، گفتم
من احمد و شناسم، اگه نتوانه پرار کنه میمانه زیر آوار بیرون نمیاد. الله قسم دیگه خسته شدم میرم آوار، میگن احمد آنجا نیست. ججور میشه همه آنجا فقط احمد نیست؟
همینجاست، شما بریم و درستش بکنیم. یه لحظه بایستو
کجا بود دیگه؟
کی اینو بهت داده؟
بریم مسیح
واسه بهت میگم. چی گفت در گوشه از؟
ایچی نگفت.
اینو کی بهت داده دخترم؟
ریان ویلی کن قسمت ده.
از کی گرفتی اینو؟ ببین منو اگه بهم نگی نمیذارم بری. ها بابات بهت داده نه؟ سکت از بابات گرفتی نه؟ کجا دیدی باباتو؟ اینو بابات بهت داده داره؟ جواب منو بده از بابات گرفتی نه؟ منو نگاه کن کجا دیدی باباتو؟ جواب منو بده کجا دیدی باباتو؟ منو نگاه کن گریه نکن منو نگاه کن باباتو کجا دیدی؟
من دادم بهش اینو، توی یکی از سلولا پیداش کردم دیدم داره بازی میکنه دادم بهش.
در برنامه تصویر خیال درباره فیلم سرخ پوست صحبت کردیم، ساخته نیما جاویدی. خانم دکتر پورفرخ نگاه اجمالی انداختند به شخصیت‌های این فیلم و دیدگاه‌هایی که مطرح کردن. میخوام ارجاع بدم خانم پورفرخ به سکانس پایانی، اون لحظه‌ای که سرگرد با ماشین با اون جیپ میاد جلوی اون کامیون حامل اون سازه اعدام میسته و میره اونجا میگرده. از اون طرف هم اون مددکار با همسر اون زندانی سرخپوست میاد اونجا میرسه. اون دوتا نگاهشون خیلی نگرانه، میدونن که احمد سرخپوست توی اون ساز است. سرگرد هم میبینه احمد سرخپوست رو، اما اونها نمیدونن که سرگرد فهمیده این ماجرا رو و انگار سرگرد بی خیال این ماجرا میشه که بذار بدونن من خنگم، من نفهمیدم اما من به عشقم برسم. یعنی این یه جورایی فدا کردن یک بخشی از خودش، از شغلش، از نمیدونم هستی خودش، از همه چیز خودش میگذره برای این که به اون زیبایی که بهش اعتقاد پیدا کرده برسه، به اون عشقی که تو ذهنش دنبالش میگرده برسه. حالا ما نمیدونیم در فصل بعدی که ما ندیدیم و ساخته نشده آیا اصلا اون مددکار به عشق سرگرد پاسخ میده یا نمیده،
یا اگه پاسخ میده یه روزی دعواشون بشه نمیدونم. آره. که من به خاطر تو موقعیت رو از دست دادم. آه.
و میگه من فهمیدم که تو این کارو کردی، نمیدونم. نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی خب پارادوکس خیلی جالبیه. و این پارادوکس در واقع درام رو شکل میده. درام بدون این پارادوکس معنی پیدا نمیکنه و وظیفه روانشناس هم در سینما به نظر من همینه که بیاد این پارادوکس رو برای ما باز کنه و بگه که خب اینجا چه اتفاقی افتاد.
خب خیلی سکانس جالبیه و باز ما اینجا دوباره تقابل نفس میخواد به اون درجه بالا برسه دیگه، یعنی شوخی بردارم، قدرت خیلی مهمه، یا بگم تقابل عشق و قدرت. شما اشاره کردین که خیلی خوب، من متوجه نشدم، من خنگم، من اون IQی که فکر میکردین رو ندارم، متوجه نشدم که توی این بود، ولی اصلا اشکال نداره، به اون چیزی که میخوام میرسن. ببینید شاغولش تو روانشناسی عمل کرده دیگه، یعنی در نهایت ما اصلا در نهایت ما کار میکنیم، زندگی میکنیم، امورات میکنیم که حال دلمون خوب باشه. حالا اگه حال دل این گونه خوبه، به نظر میاد که در نهایت اون پست و اعتبار و همه رو فدا کرد که حال دلش با عشق خوب باشه. انگار که شاید یه تجربه عجیب و غریبی، سن و سال کمی نبود، ولی انگار که این سرگرد به خودش هیچ وقت فرصت چنین تجربه‌ای رو نداشت. و چیزی که ما به مراجعا میگیم اگر مراجعه دچار افسردگی حال خوبی نداره، مهمترین درمان تغییر سبک زندگیه. تغییر سبک زندگی در افرادی که از کار به عنوان شیوه اجتنابی استفاده میکنن، که مشکلات رو نبینن، که عشق رو نبینن، درمان اون رخوت و رکودی زندگی اینه که شیوه رو عوض کن. یعنی اگه قرار باشه که سرخپوست دو بیاد، قطعا داره به اینجایی میرسه که اصلا شیوه زندگی این سرگرد عوض شده، ساعت کارش متفاوت شده. و واقعا هم مثلا رسالت انسان‌ها در زندگی اینه که بتونن چهار بُعد درونیشون رو، یعنی اون معنویت، اون بُعد روانشناختی، بُعد اجتماعی و در نهایت بُعد زیستیشون رو بتونن با هم به تعادل برسونن تا احساس لذت و تکامل رو داشته باشن.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم پورفرخ که همراه ما بودی در برنامه تصویر خیال، و همینطور شما دوستان گرامی که این برنامه رو شنیدید. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رساله. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
امیرم، امیر قشنگم، البته این لقبی که پدر بزرگم آقای نیکبختی به من داده. من و پدر بزرگ قراره در تحصیلاتی که پیش رو داریم سفر بریم و شما رو از طریق صدای سفرمون با خودمون همراه کنیم. پس همراه من باشید و پدر بزرگ در سفر به نقاط مختلف و جالب ایران.
میری قسن
جان؟ جانم پدر،
ما الان زنجانیم.
بله،
طبق پلن بی.
بله،
ما از زنجان باید بریم بیجار، تکا، بعدش هم تخت سلیمان.
ببخشید پلن آ چیه پدر بزرگ؟
پلن ای آین چه از زنجان نریم بیجار تکا بزشم تخت سلیمان.
واه چقدر بین دوتا بهرمانتون تفاوت. پدر بزرگ، پدر بزرگ بریم یکم زنجان رو بگردیم.
نه تون سفر به زندان چمدون مخصوص خودشون میخواد، ما الان با چمدون مخصوص تخت سلیمان بریم زنجان بگیم چی.
منظورتون از چمدون حلقه بادی شنا و نه کج چتر و دمپایی شستیه پدر بزرگ؟
بله هوا امروز خوبه، همین که رسیدیم تخت سلیمان من میپرم